여러분이 아무리
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز چهارشنبه، اول ماه فوریه سال 2023 میلادی. نخست از همه، همکارم قدیر مشرف با تقدیم خبرهای این ساعت.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. تام سویس نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان در سفرش به پاکستان در مورد مبارزه با دهشت افغانی و رسیدگی به وضعیت زنان در افغانستان که با محدودیت‌های اجتماعی مواجه‌اند تاکید کرده است. آقای وست سه‌شنبه شام در یک سلسله توییت‌ها از ملاقاتش با لوید ریسیز اردوی پاکستان خبر داده نگاشته است که در این ملاقات درباره وضعیت تروریسم و امنیت بحث کرده است. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
آقای وست بدون این که درباره جزئیات این ملاقات معلومات بیشتر ارائه کرده باشد، گفته است که درباره نیاز وحدت بین المللی و تأثیر به گفته وی خطرناک فرمانهای طالبان بر دسترسی میلیونها افغان به کمکهای بشری نیز صحبت شده است. تام وست تأکید کرده که وضع ممنوعیت بر فعالیتها و تحصیل زنان و دختران ساکن در افغانستان و محبوس کردن آنان در منزل باعث ایجاد فشارهای شدید روحی و روانی برای زنان شده است. این در حال است که گروه طالبان در یک اقدام تازه و کارمندان صحی زن دستور داده اند که در جریان کار ماسک بپوشند و حجاب کامل را رعایت کنند. رئیس دعوت و ارشاد وزارت صحت حکومت طالبان همچنان به کارمندان صحی زن هشدار داده که در صورت سرپیچی از این دستور و عدم رعایت حجاب اسلامی با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه 31 جنوری گفت که در مورد تقاضاهای تازه اوکراین برای تسلیحات پیشرفته با همتای اوکراینیش بحث خواهد کرد. این در حالی است که رئیس جمهور بایدن روز سه‌شنبه گفت که او طرفدار فرستادن تیاره‌های جنگی نو F-16 آمریکایی به اوکراین نیست. ایالات متحده تاکنون بزرگترین حامی اوکراین از رهگذر تسلیحات بوده است. ائتلاف کشورهای غربی نیز به اوکراین تسلیحات فرستادند تا آن کشور در مقابل تهاجم نظامی روسیه از خود دفاع کند. وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه 31 جنوری گفت که روسیه را به تخطی از استارت جدید که آخرین پیمان استراتژیک کاهش تسلیحات میان دو قدرت عمده هسته‌ای بزرگ جهان است متهم کرده است. وزارت خارجه آمریکا روسیه را مقصر تعلیق بازرسی و لغو گفتگوها خوانده، اما مسکو را به گسترش کلاهک‌های هسته‌ای فراتر از حد توافق شده متهم نکرد. بر اساس این پیمان، علاوه بر کاهش کلاهک‌های هسته‌ای، ایالات متحده و روسیه ملزمند تا دستگاه‌های پرتاب و بمب‌افکن‌های سنگین خود را به 800 کاهش دهند، رقمی که هنوز هم کافی است کره زمین را چندین بار از بین ببرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا سفر دو روزه خود را به اسرائیل و کرانه غربی رود اردن با تجدید درخواست آرامش میان اسرائیل و فلسطینیان پایان داد. آقای بلینکن با محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین روز سه‌شنبه در شهر رام الله ملاقات کرد. یک روز پیش از آن وزیر خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز دیدار کرده بود. پس از دیدار با نتانیاهو، آقای بلینکن بر اهمیتی که ایالات متحده بر حل منازعه دراز مدت برای راه حل دو کشوری قائل است تاکید ورزید. با این حال، فراتر از اصرار برای تنش زدایی، بلینکن هیچ ابتکار جدیدی از سوی ایالات متحده را جهت انجام این کار ارائه نکرد و هیچ نشانه ای از پیشرفت حتی در مورد هدف متوسط یعنی توقف موج اخیر خشونت ها مشاهده نشده است. اردوی پاکستان میگوید که شمار قربانیان سانحه واژگون شدن یقایق در بند آب تنده در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان به 51 تن رسیده است. قایق بزرگ چوبی حامل شاگردان و معلمین یک مدرسه که به تفریح می رفتند روز یک شنبه در بند آب واژگون شد که 10 شاگرد در همان لحظات نخستین غرق شدند. پلیس گفته که در قایق 57 تن سوار بوده که اکثر آنان کودکان بودند. اردوی پاکستان روز سه‌شنبه گفت که غواصان و کارمندان محلی حالات اضطرار 5 تن را نجات دادند و تلاش برای یافتن افراد باقی مانده ادامه دارد. محسن کارمی معاون بانک مرکزی ایران گفت که تهران و مسکو یک گام کلیدی را در راستای مرتبط ساختن سیستم بانکی دو کشور اتخاذ کردند که می تواند همکاری دو کشور را در برابر تعذیرات غرب افزایش دهد. آقای کارمی گفت که بانک‌های دو کشور شبکه‌های پیام دهنده خود را بر اساس توافق سال گذشته به هم پیوند دادند. مشخص نیست که آیا این ارتباطات امکان انتقال وجوه مالی را می‌دهد یا نه و هنوز خدمات به مشتریان بانک نیز فراهم نشده است. محسن کارمی بدون این که از کدام کشور نام برده باشد گفت که 100 بانک در 13 کشور جهان به این شبکه مرتبطند. ارگان خبری فعالان حقوق بشر ایران یا هرانا روز سه‌شنبه 31 جنوری گفت که محکمه در تهران دو جوان ایرانی را پس از انتشار ویدیوی رقصشان در صفحات اجتماعی به اتهام تشویق به فساد، فحشا و فعالیت تبلیغی علیه نظام هر کدام به 10 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. آستیاش حقیقی و نامزدش امیر محمد احمدی که هر دو حدود 20 سال عمر دارند در ماه نوامبر پس از انتشار ویدیوی رقص عاشقانه ایشان در مقابل برج آزادی تهران بازداشت شدند. ارگان خبری هرانا مستقر در امریکا گفته است که این محکمه بر هر یک از آنها همچنین ممنوعیت استفاده از اینترنت و خروج از تهران را صادر کرده است. هرانا به نقل از منابع نزدیک به خانواده‌های آنها می‌گوید که در جریان محکمه آنها از داشتن وکیل محروم شده بودند و تلاش برای آزادی آنها با وثیقه نیز رد شده بود. و به خاطر هوای شدید سرد زمستانی بخش اکثر از ایالات متحده روز سه‌شنبه شاهد یخبندان بود و خطوط هوایی سرتاسر این کشور شاهد لغو بیش از 1500 پرواز بوده است. این یخبندان شاهراه عمده بین‌الایالتی را در مسیر ایالت کنساس مسدود کرد و برق هزاران منزل را در تگزاس قطع کرده است. گریگ ابوت والی تگزاس گفته که برای 24 تا 48 ساعت آینده بسیاری از جاده‌های تگزاس به خاطر یخبندان و موجودیت سیاه یخ در جاده‌ها برای رانندگی بسیار خطرناک خواهد بود.
Anybody who needs to be out driving.
هر کسی که نیاز دارد رانندگی کند، به ویژه رانندگان وسایط باربری، باید بسیار محتاط باشد، به خاطر که ممکن چشمان شما نتواند خطری را که در برابر شما قرار دارد مشاهده کند.
امبولانس ها در 1600 جاده تگزاس برای رسیدگی به واقعات عاجل مسخر شدند. والی تگزاس افزود که امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه نیز احتمال باران یخ و تداوم جبهه سرد در تگزاس وجود دارد. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، شمار تلفات ناشی از انفجار روز دوشنبه در شهر پشاور پاکستان به بیش از 100 نفر افزایش یافت. مقام ها می گویند که در میان کشته شدگان 10 پلیس پاکستانی شامل می باشد. گزارش صدای امریکا را در این مورد از سید عزیز الرحمن می شنوید.
یک روز پس از انفجار مرگبار در شهر پشاور پاکستان، عملیات نجات گیرماندگان در زیر آوار ادامه دارد. انفجار ظهر دوشنبه بر یک مسجد و در داخل یک ساحه محافظت شده پلیس صورت گرفت.
ما برای ادای نماز در مسجد آمادگی گرفتیم، وضوع کردیم و زمانی که جماعت آغاز شد و تکبیر گفته شد صدای یک انفجار را شنیدیم. دیگر ندانستم و بیهوش شدم.
به دنبال این انفجار، سربکف محمد، یک تن از قماندانان تحریک طالبان پاکستان، در توییترش مسئولیت این انفجار را پذیرفت. ولی بعدن محمد خراسانی، سخنگوی این گروه، دست داشتن طالبان پاکستانی در این حمله را رد کرد و گفت که هدف قرار دادن مساجد، مدارس و ساحات مذهبی خلاف اصول این گروه می باشد. شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، تروریسم را آزمون درجه یک در برابر امنیت ملی کشورش خوانده و در برابر عاملان این حمله به اتخاذ اقدامات شدید متعهد شده است. گروه های مسلح با شمول تحریک طالبان پاکستان که در ماه نوامبر سال گذشته آتش بس با حکومت پاکستان را پایان داد، حملات خود را افزایش داده اند.
وستون که وفاقی حکومت، صوبایی حکومت پکار داره چه پدی مانیم سوجو کی. چه دا ترخگری چه لگا سرو چطهی ده دی ده ختمی دو ده پارا دا سی و پلان جور کی کاغه ده خبرو دلاری کاغه د جرګو د لاري کاغه د یو بل د مذاکرات او د مطالبو د لاري، یعنی ملک ریاست به فیصله کوي. نو چې هغه فیصله وکړي نو امپلیمنټیشن ادارې د لاندې راځي، بیا هغه امپلیمنت کړي.
ظهور مجدد فعالیت طالبان پاکستانی اعتراض مردم را برانگیخته است.
نن موږ د ریاست ته دغه مطالبه کوو. زمات جوړ تحفظ نشته تحفظ راکا. نن زه د ریاست ته دغه مطالبه کوم. زمات اندازه آزادۍ تحفظ نشته. د آزادۍ تحفظ راکا.
بدونبال حمله ی روز دوشنبه رنا ثناء الله وزیر داخله پاکستان گفت که طالبان پاکستانی در یک کشور همسایه و دوست مستقر هستند. اسلام آباد قبلا نیز ادعا کرده بود که رهبری این گروه در افغانستان حضور دارد، ولی حکومت طالبان این ادعا را رد کرد.
تو کو رزل د القاعده مشته د تحریک طالبان مشته دلتا داعش مشته دوس داعش یده دا لوکلایز ده ده القاعده لوکلایز ده ده تحریک طالبان په افغانستان کې دی دلتم دی نو دا یو قومي مسله ده دی ته یو قومي فکر او سوچ غواړي چې مرکزی حکومت صوبایي حکومت پدې دوکتوانه یو وی.
سازمان ملل متحد، ایالات متحده ای امریکا و تعدادی از رهبران سابق افغانستان به شمول محمد اشرف غنی، حامد کرزی و عبدالله عبدالله حمله در پشاور را محکوم کرده اند و امرالله صالح گفته است که جنرالان پاکستانی اضافه تر از دو دهه مراکز آموزش دهی تروریستان را حمایت و تسهیل بخشیده و افزوده است که دست آنان با خون قربانیان آلوده می باشد. بر اساس گزارش ها در سال 2022 پاکستان شاهد 360 واقعه تروریستی بود که منجر به کشته شدن 973 نفر شد. از میان این واقعات 180 حمله در ایالت خیبر پشتونخوا گزارش شده است. مسئولیت بسیاری از این حملات را تحریک طالبان پاکستان ادعا کرده است.
در رابطه با وقوع این واقعه و نقش گروه تحریک طالبان پاکستان، لینا روزبی مصاحبه را با آقای تابش فروغ تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
بود جالب این واقعه واکنش گروه تحریک طالبان پاکستان است که اینا دیروز یک قمندان از اینا مسئولیت این حمله را به عهده گرفت و حال او را رد کرده. حکومت پاکستان متعهد به انتقام جویی و پاسخ و واکنش به این حمله شده و این حمله را حمله علیه تمام پاکستان خوانده. به نظر شما این واکنش قوی حکومت پاکستان ممکن باعث شده باشه که گروه دوباره موضع خود را در قبال حمله تغییر بده یا که موضوع دیگه شامل است؟
احتمالاً یکی از دلایلی که تحریک طالبان پاکستان در موقع از پذیرش و مسئولیت فرار کردن پس از نخستین اعلامیه، حجم تلفات و سنگینی تلفات است. آخرین خبرها نشان می‌دهد که چیزی در حدود 100 نفر، بیشتر از 100 تن در این حمله کشته شده و بیشتر از 170 تن دیگر شدیداً زخم برداشته. این نشان می‌دهد که اگر قرار می‌بود که تحریک طالبان پاکستانی حمله را می‌پذیرفت، واکنش جمعی مردم و خصوص در مناطق خیبر پشتونخوا که در واقع قاعده رسمی و معقبه اجتماعی تحریک طالبان پاکستان است، در برابر از این گروه میشورید و احتمالاً ریسک و خطرات بعدی را در مقابل از یا بالا میبرد. من فکر میکنم که یکی از دلایل عقب نشینی از پذیرش حمله میتونه حجم تلفات انسانی در این حادثه باشه.
خب حکومت طالبان با پاکستان رابطه نزدیک دارن و گروه تحریک طالبان پاکستان طبق گفتار مقامات پاکستان تمام قماندان های ارشدشان در داخل افغانستان هستن و با حکومت طالبان این گروه هم رابطه خوبی داره. شما نقش حکومت طالبان را در این مسئله چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید آیا ممکن حکومت طالبان از گروه تحریک طالبان خواسته باشه که مسئولیت را رد کنه رابطه میان دو کشور متزلزل نشود؟
ارتش پاکستان احتمالاً یک بخش از در واقع محاسبات غلطی که نسبت به طالب‌ها داره، هرچند مغرور از پیروزی طالب‌ها و نقش بسیار اساسی در برگشتاندن طالبان افغانستان در واقع بر قدرت هستند، خطر داشتن یک گروه تروریستی در همسایه را و یک حکومتی که در واقع شریک و متحد امنیتی در منطقه بودن میتواند دست کم گرفته. من فکر میکنم که حضور سران تحریک طالبان پاکستان در مناطقی از افغانستان با حمایت شبکه حقانی و سایر گروه های طالبان نشان میده که خطر استراتژیک و خطر امنیتی برای امنیت ملی پاکستان در حضور داشت طالبان در افغانستان همچنان باقی میمانه. از همه مهمتر، شما وقتی یک محیط امنیتی را گونه فراهم میتونیم که تمام گروه های تروریستی، افراطیون مذهبی و تروریست های منطقه‌ای در اونجا بتانن نفس بکشن، آموزش ببینن و در واقع مالیات لازم را برای انجام عملیات خودشان جمع‌آوری بکنن. برای همیشه این خطر را دارین که امنیت کشورتان را در واقع تهدید بکنه. من فکر میکنم که نقش دخالت های کلان منطقه‌ای، رقابت های پاکستان با هند میتونه یک فاکتور اساسی باشه در ظهور مجدد ناامنی در مناطق غربی پاکستان، از یک سو نبود یک رهبری واحد مسئول و پاسخگو در برابر پاکستان در کابل فاکتور دیگه است، و فاکتور کلان جهانی است که پاکستانی ها با آوردن طالبان در افغانستان در واقع به جامعه جهانی تفهیم کردن که پروژه امنیت منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم را کمپایی در منطقه
بارز مذرت. اگر گروه تحریک طالبان پاکستان توسط حکومت پاکستان مسئول این حمله تلقی شوند، به نظر شما پیامد از این تصامیم حکومت پاکستان در قبال افغانستان چه خواهد بود و چه تأثیر روی روابط حکومت پاکستان با حکومت طالبان از خود بر جای می‌گذارد؟ به نظر شما این حکومت پاکستان واقعا وارد عملکرد تلافی جویانه علیه گروه در داخل افغانستان خواهد شد؟
برای فهم از این مسئله بسیار مهم است که بدانیم دولت پاکستان در یک بحران قانون اساسی، بحران اقتصادی، همین الان که ما صحبت میکنیم هیئت از مذاکره کنندگان صندوق بین المللی پول در پاکستان هستند تا از یک رکود اقتصادی بی سابقه در پاکستان جلوگیری بکنند. بنابراین پایین بودن محبوبیت ارتش، پایین بودن محبوبیت دولت، امکان ایجاد یک عملیات مثلا شبیه ضرب عزم 2014-2017 بر ضد نیروهای شورشی را بالا میبره و برای ارتش پاکستان و سیاستگزاران پاکستانی فرصت را میده که با استفاده از راه اندازی یک جنگ بر ضد ترور یا هر چه شما میدانین در این مورد وجود داشته باشه، در واقع یک از یک سو محبوبیتشان بالا ببرن، از طرف دیگه امکان استحکام دولت را در این مرحله بالا ببرن و از در واقع از شورش های احتمالی جلوگیری بکنن. بران ایجاد یک عملیات ضد ترور میتونه اولین گام برای این واسه.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
ایالات متحده امریکا در کنار شمار دیگر از کشورها به دستور اخیر طالبان مبنی بر ممنوع ساختن شرکت دختران در امتحان کنکور و شمولیت در دانشگاه ها واکنش شدید نشان دادند. شرح بیشترین رویدادها را اجیلا نوری مشنوید.
وضع محدودیت ها بر کار و آموزش زنان از سوی طالبان در افغانستان با انتقادهای شدید ململی روبرو شده است. کرن دکر، شش دفعه ایالات متحده بر افغانستان، در پیام توییتر خود نوشته است:
حمله اخیر داخلی بر آموزش طالبان را ضعیف می سازد، اما آینده فقر در افغانستان را تضمین می کند. در صورتی که دختران نتوانند در کنکور شرکت کنند، تعهد طالبان مبنی بر بازگشایی به زودی دانشگاه ها بر روی دختران را زیر سوال می برد.
از سوی دیگر، دفتر یونما یا هیئت ماموریت معاونت ملل متحد بر افغانستان در پیام توییتر خود نیز این تصمیم طالبان را در مغایرت با تعهد آن گروه برای بازگشایی پوندون ها می داند. در پیام توییتر یونما آمده است که فرمان اخیر طالبان که دختران را از شرکت کردن در امتحان کنکور در پوهنتون منع می‌سازد، یک قدم دیگر به سمت نادرست است. در ادامه واکنش‌ها و انتقادات به فرمان تازه طالبان، سفارت ژاپن در پیام توییتر خود از این تصمیم اظهار تأسف نموده است و از طالبان خواسته تا این تصمیم خود را بازنگری نموده و فرصت‌های مساوی آموزش‌ها برای زنان و دختران فراهم سازند. آلمان نیز در پیام خود از دستور طالبان اظهار تأسف نموده است و نوشته است: این تصمیم کشور را از سرمایه با ارزش و زکاوت نصف نفوذ آن محروم می سازد. پیامد آن رشد و پیشرفت کمتر خواهد بود. وزارت تحصیلات عالی طالبان در یک اقدام تازه به پوهنتون‌های خصوصی افغانستان دستور داده است که به دختران اجازه ندهند تا در امتحان کنکور این پوهنتون‌ها شرکت کنند. همزمان با ادامه محدودیت‌های سختگیرانه طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، این گروه در یک اقدام تازه و کارمندان صحی زن دستور دادند که در جریان کار ماسک بپوشند و حجاب خود را رعایت کنند. این در حال است که مارتین گریفیتس، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه که تازه سفرش از افغانستان برگشته است، در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت منتظر فهرست دستورالعمل‌های مقامات طالبان است تا به زنان افغان اجازه کار در بخش‌های بشردوستانه را بدهند. اما او اظهار نگرانی کرد که ممکن کارمندان خارجی زن در نهادهای بین‌المللی و سفارتخانه‌ها هدف بعدی طالبان قرار گیرند.
به نظرم پیام ما برای آنها واضح و روشن است. وضعیت زنان، کارمندان اضطراری در بخش امداد بشری، بر علاوه حقوق زنان افغان بحث اصلی ما با طالبان بود. و ما می خواهیم زنان به کار برگردند. در مورد نیاز ادامه فعالیت‌های بشری در بخش صحت و آموزش اجازه دادن، اما باید برای همه اجازه داده شود.
گریفیتس می گوید که طالبان ممکن برای آزادی کار زنان در بخش زراعت نیست. استثناء قائل شوند.
با شماری از رهبران طالبان ملاقات کردیم و پیام مکرر آنها این بود که فضا برای کار زنان وجود خواهد داشت. این یک پیام گنگ است، اما مهم است. باید ببینیم که آیا نتیجه می دهد یا نه. این مسئله واقعیت دارد که در سکتورهای آموزش و صحت استثناءهایی وجود دارد، اما بیشتر از یک استثناء قائل شدن باشد. واضحاً می خواهیم که به روند عادی برگردد.
وزارت صحت حکومت طالبان در مکتوب از ریاست عمومی طب معالجوی این وزارت خواسته است که پس از این باید کارمندان صحی زن ماسک بپوشند و حجاب بپوشند. این وزارت با مشخص ساختن نوعیت پوشش حجاب زنان در جریان کار نمونه های را به شفاخانه ها و مراکز صحی فرستادند. مقامات این وزارت در مکتوب هشدار داده است که در صورت سرپیچی از این دستور و عدم رعایت حجاب اسلامی با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
گروهی از مشاوران نظامی ایالات متحده و سایر اعضای ائتلاف جهانی علیه گروه دولت اسلامی در حال همکاری نزدیک با نیروهای کرد در عراق برای مدرن‌سازی و آماده‌سازی جنگجویان کرد در مقابله با تهدیدات تروریستی آینده هستند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی مشنوید.
ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده علیه گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش اخیراً به نیروهای محلی کرد در عراق کمک می‌کند تا در صفوفشان نظم و بهبود ایجاد کنند. نیروهای کرد عراق معروف به پیشمرگه‌های یکی از شرکای عمده ایالات متحده در مبارزه با شبه نظامیان داعش بودند. اگرچه عملکرد این نیروها مؤثر است، اما گروه‌هایی از رزمندگان پیشمرگه به طور مستقل عمل می‌کنند. این مشاوران امیدوارند که آن را تغییر دهند. پاتریک کوکن افسر در اردوی ایالات متحده می گوید
هدف ساختن بین 6 تا 8 بخش است. این به خود آنها اجازه می دهد مستقیماً به وزارت پیشمرگه ها راسخ بدهند. این گروه ها از واحدهای 70 و 80 قرار است تحت مجموعه یک فرقه جمع شوند تا همه نیروهای امنیتی کرد را متحد کنند.
واحد های پیشمرگی موسوم به 70 و 80 وابسته به دو حزب سیاسی حاکم در کردستان عراق هستند. اتحادیه میهن پرستان کردستان یا PUK فرماندهی واحد 70 و حزب دموکرات کردستان یا KDP فرماندهی واحد 80 را بر عهده دارد. تنش های تاریخی بین دو طرف مانع از تشکیل یک نیروی رزمی واحد برای این منطقه خودمختار در شمال عراق شده است. مصطفی چاورش قماندان واحد 70 میگوید
ما مانعی نداریم. تمام مشکلاتی که برای ما پیش می آید روی پیشمرگه ها تأثیر می گذارد. گام به گام به اصلاحاتی که ائتلاف خواسته است ادامه می دهیم. ما آنها را انجام خواهیم داد. آنچه را لازم بود انجام داده ایم. ما قبلا گروهی از افسرهای خود را تحت فرماندهی وزارت پیشمرگه قرار داده ایم.
علی‌رغم تنش‌های فزاینده بین احزاب سیاسی، اکثر مبارزان اینجا بر اتحاد عاجل نیروهای امنیتی محلی تاکید می‌نمایند. مصطفی چاورش از قماندانی واحد 70 میگوید
چون دیگه کسی پیش مرکز ضروره
تا زمانی که داعش و تروریست ها وجود دارن نیاز به متحد شدن نیروهای ما وجود دارن. این برای همه خوب است.
اما کارشناسان میگن که در نهایت وظیفه رهبران سیاسی کرد میباشد که این اتحاد را به واقعیت تبدیل کند. هیوا عثمان تحلیلگر امور کرد ها میافزاید
اتحاد نیروهای پیشمرگه یک موضوع فنی نیست که شما برای حل آن چند مشاور نظامی را برای کمک به اتحاد بیاورید. این یک تصمیم سیاسی است و این تصمیم سیاسی باید در سطح حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهن پرستان کردستان اتخاذ شود.
جنگجویان داعش همچنان به تهدید خود ادامه می دهند. در اینجا بسیار امیدوارند که این امر باعث شود که احزاب سیاسی اختلافات خود را کنار گذاشته و بر مبارزه با دشمن مشترک خود تمرکز کنند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
شنونده های محترم، فرانسه و استرالیا با هم توافق کردند تا هزاران گلوله توپخانه‌ای را بسازند و آن را برای بیرون کردن نیروهای روسی از اوکراین به آن کشور کمک کنند. فلمرسر خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را معرویا زمانی تقدیم شما می‌کند. مقامات فرانسوی و استرالیایی میگویند که چندین هزار گلوله توپخانه‌ای 155 میلیمتری به طور مشترک توسط شرکت نکستر تامین کننده تسلیحات فرانسوی تولید خواهد شد، در حالی که استرالیا پودر انفجاری یا باروت آن را فراهم خواهد کرد. قرار است که اولین نوع این سلاح تا پایان ماه اپریل به اوکراین تحویل داده شود. این خبر روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در پاریس توسط سبستین لوکورنو وزیر دفاع فرانسه و ریچارد مارلز همتای استرالیاییش اعلام شد. استرالیا عضو پیمان ناتو نیست اما بزرگترین کمک کننده اسلحه به اوکراین می باشد. این کشور میزایل و وسایل زرهی نوع بوشمستر را برای اوکراین ارسال نیز کرده است. یک گروه نزدیک به 70 نفری از نیروهای دفاعی استرالیا نیز در بریتانیا مستقر شدند تا در آموزش سربازان اوکراینی کمک کنند. استرالیا همچنان تحریم های گسترده را بر روسیه وضع کرده است که در نوع خود شدیدترین تحریمی می باشد که تاکنون استرالیا بر یک دولت خارجی اعمال نموده است. مارلز به خبرنگاران گفت که پاریس و کنبرا در همبستگی با اوکراین ایستادند.
We wanted to act together as a statement about how importantly Australia and France regard the support of Ukraine in the current conflict.
همانطور که اظهار شده ما می‌خواستیم با هم در مورد اینکه استرالیا و فرانسه تا چه حد به حمایت اوکراین در منازعه کنونی توجه می‌کنند عمل کنیم. هر دو کشور از اوکراین به روش‌های جداگانه حمایت می‌کنند. اما ما می‌خواستیم واقعا واضح بسازیم که استرالیا و فرانسه در برابر این تجاوز روسیه در حمایت از اوکراین در کنار هم ایستاده‌اند.
کاترین کلونا وزیر خارجه فرانسه و پینی وانگ وزیر خارجه استرالیا نیز در یک کنفرانس خبری رسانه‌ای در پاریس شرکت کردند. در حالی که حمایت از تلاش‌های اوکراین در مبارزه علیه تهاجم روسیه بر مذاکرات دو جانبه مسلط شده است، پاریس و کنبرا نیز به دنبال کاهش تشنج‌های دیپلماتیک بین دو کشور بودند. روابط میان فرانسه و استرالیا در سال 2021 زمان سرد شد که کنبرا قرارداد خریداری کشتی‌های تحت البحری فرانسه را به نفع خرید تحت البحری‌های آمریکا لغو کرد و همچنان به اتحاد امنیتی سه جانبه با ایالات متحده و بریتانیا معروف به آکاس پیوست. قرار است که مارلز و وینگ این هفته با وزرای حکومت بریتانیا مذاکره کنند. شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی تا چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.